از بزرگترین بشارت‌هایی که در نیمه دوم قرن 19 ظهور حضرت بهاءالله به عالم انسانی داد، عقیده و اطمینان به امکان و ضرورت تلفیق و سازگار کردن تمدن پیشرفته مادی با فرهنگ روحانی و معنوی بود. عقیده و اطمینانی که سه نهضت فکری عظیم آن دوران، یعنی پوزیتیویسم اوگوست کانت، مارکسیسم کارل مارکس و فلسفه تکاملی چارلز داروین، متزلزل و حتی ویران کرده بودند. پوزیتیویسم که با رد دین و متافیزیک علم را تنها وسیله که شناخت حقیقت می دانست. مارکسیسم که مادیت یا متریالیسم را نه فقط به دنیا و طبیعت بلکه به ذهن انسان و جامعه بشر و تاریخ تعمیم داده بود. و بالاخره مکتب نشو و ارتقا یا تکامل که انسان را از مرتبه مرکزی و محوری در عالم آفرینش فرود آورده و مانند جهان حیوان اسیر تنازع بقا و بقای انسب و سایر قوانین طبیعی کرده بود. در زمانی که این گونه مباحثات شورانگیز و آشوبگر در محافل غرب جریان داشت، در شرق و لااقل در شرق اسلامی علما که به عقب ماندگی شدید جوامع خود نسبت به تمدن راقی غرب هوشیار شده بودند، به جز موارد استثنایی چون سید جمال الدین اسدآبادی معروف بفخانی که ضمن تأکید در لزوم اخذ و اقتباس علم و فن غرب با فلسفه های طبیعی غربیان در افتاده بود، غالبا در لاک شریعت خود بیشتر فرو رفتند و با رجعت به مراحل نخستین دین به زعم خود راه نجات را منصرا در همان دیانت جستند و بسیاری هم از باب حسد یا بغض یا جهل تمدن غرب و فراورده های آن را مردود شمردند و ای بسا کسان که ایرانیان را از غرب زدگی یا تشبه به فرهنگ غرب پرهیز دادند و به بازگشت به میراث اسلامی ایرانی دعوت کردند و همان آن را برای حفظ و ترقی جامعه خود کافی و وافی پنداشتند و حتی ندا برآوردند که از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. اندیشمندان یا اندیشه سازانی که همان انتقاداتی بعضی از متفکران غرب چون رونه گنون، شفینلر، هایدگر و سایرین را به نام خود به خورد هموطنان خیش داده و می دهند. بنابراین اشاره حضرت بهاءالله و فرزند ارجمندشان حضرت عبدالبها به جواز اخذ علم و فن که فی الحقیقه میراث جهانی بوده و هست و اختصاص و انحصار به هیچ جامعه یا منطقه منحصرا ندارد، ضمن تأکید در حفظ و تقویت ارزش‌های اخلاقی و اعتقادات روحانی که تعدیل کننده افراد در تمدن مادی است، می‌تواند به عنوان نوید بزرگی برای جامعه بشریت تلقی شود. در حالی که مظاهر الهی در ظهورات قبل غالباً درباره فرهنگ و تمدن محیط پیرامون خود تنها به دیده نقد می‌نگریستند، چنان که قرآن کریم در موارد متعدد به نکوهش افکار و رسوم عهد جاهلیت عرب پرداخته، اما در این ظهور مظهر الهی محسنات تمدن غرب را مسکوت ننهاده و از جمله حضرت بهاءالله اندیشه آزادی و حقوق بشر و حکومت پارلمانی و القاء حکم بردگی انسان و اتخاذ عقل و عدل و ترویج علوم و فنون را در حدی که مفید به عالم بشری باشد و از حد اعتدال در نگذرد تأیید و تصدیق و حتی تحسین کردند. و حضرت عبدالبها در اثر معروف خود دو ندای فلاح و نجاح، مدنیت مادی و دیانت را مکمل یکدیگر شمرده و هر دو را منشأ سعادت و ترقی عالم انسان محسوب داشتند. جامعه شناسان سترگی چون پیتریم سروکین که آثار متعددش در نیمه قرن بیستم معروف خاص و عام گردید، به دنبال اوسوالد شپنگلر به زوال قطعی تمدن حسی و مادی معاصر هوشیار بودند. اما به خلاف بدبینانی که پرتو امیدی در افق آینده نمی بینند، سروکین در دو اثر معروفش، یکی بحران عصر ما و دیگری تحقیق در پویایی های اجتماعی فرهنگی، به این نتیجه می رسد که تمدن آینده لزوماً تلفیقی از حس و عقل و شهود خواهد بود. به زبان روشن‌تر، مادیت و معنویت را به هم تلفیق خواهد کرد. اندیشه که به عبارات دیگر در آثار مورخ بزرگ معاصر انگلیسی آرنولد توینبی منعکس شده و او هم امیدوار به احیای روحانی بشریت بعد از بحران شدید معاصر است. به آثار و اشارات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها درباره تمدن و لزوم تعدیل تمدن غرب با معنویت و اخلاق به منظور تصحیح و تکمیل آن بازگردیم. در همان زمان که اکثر روحانیون در شهر مردم را از اقتباس تمدن غربی و حتی علم و تکنولوژی پرهیز و گریز می دادند، حضرت بهاءالله با کمال صراحت فرمودند: امروز آفتاب صنعت از افق آسمان غرب نمودار و نهر هنر از بحر آن جهت جاری، باید به انصاف تکلم نمود و قدر نعمت را دانست. و ضمناً یادآور شدند که علم یعنی دانایی از نعمتهای بزرگ الهی است، تحصیل آن بر کل لازم، و در این حال هشدار دادند که هر امری از امور اعتدالش محبوب، چون تجاوز نماید سبب زور گردد. در تمدن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنمیه به میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شبه آن را چشم عالم و آزان و مم ندیده و نشنیده. و بالاخره رهبران عالم را در همه زمینه‌ها به اعتدال دعوت کرده و فرمودند در جمیع امور باگر رؤسا به اعتدال ناظر باشند، چو هر امری که از اعتدال تجاوز نماید از تراز اثر محروم مشاهده شود، مثلا حریت و تمدن و امثال آن. معان که به قبول اهل معرفت فائز است، اگر از حد اعتدال تجاوز نماید سبب و علت زور گردد. حضرت بهاءالله در موضع دیگر گرایش شدید اهل غرب را به مصرف کالاها یا به اصطلاح امروز کانسیومریسم مورد سرزنش قرار دادند و در همه آثار خود اعتلاء اخلاقی و انقطاع از زخارف دنیوی و دلبستگی به هدفهای والای معنوی چون خدمت به عموم بشریت را توصیه کردند. حضرت عبدالبها نیز در اثر معروف خود رساله مدنیه ضمن تشویق به عقص و تسخیر علوم و فنون جدید مکررن به ضرورت کاربرد آنها در راه رفاه و ترقی و صلح ابناء انسان اشاره فرمودند. عبارتی چند از این رساله شارح مقصود ماست. می‌فرمایند: به دیده بصیرت ملاحظه نمایید که این آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و علوم و صنایع و بدایع مختلف متنوعه کل از فیوضات عقل و دانش است. هر طایفه و قبیله‌ای که در این بحر بی‌پایان بیشتر تعمق نمودند از سایر قبایل و ملل پیشترند. عزت و سعادت هر ملتی در آن است که از افق معارف چون شمس مشرق گردند و شرافت و مسخرت انسان در آن است که بین ملای امکان منشأ خیری گردد. در عالم وجود آیا نعمتی اعظم از آن متصور است که انسان چون در خود نگرد مشاهده کند که به توفیقات الهیه سبب آسایش و راحت و سعادت و منفعت هیئت بشریه است؟ لا و لا، بلکه لذت و سعادتی اتم و اکبر از این نه. که عبارت آخرین حضرت عبدالبها این کلمات حضرت بهاءالله را در لوح مقصود به خاطر می آورد که فرمودند یا حبیبی، در جمیع احوال انسان باید متشبث شود به اسبابی که سبب و علت امنیت و آسایش عالم است. و نیز این عبارت در همون لوح، امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید، تو بال من اسبح قائما من علی خدمت الامم. و هم از حضرت عبدالبها در رساله مدنیه است که مقصد اصلی و مطلب کلی از بست قوانین اعظم و وضع اصول و اساس اقوام در جمیع شؤون تمدن سعادت بشریه است و سعادت بشریه در تقرب درگاه کبریا و راحت و آسایش اعلا و ادنا از افراد هیئت عمومی است و وسائل عظیمه این دو مقصد اخلاق حسنه انسانیت است و تمدن سوری بی تمدن اخلاق حکم از قاس احلام داشته، یعنی خوابهای پریشان، زیرا نتیجه که رضایت باری و راحت و آسایش عمومی است از تمدن ظاهری سوری به تمامه حاصل نشود. به زبان دیگر سعادت بشر تنها از رفاه مادی حاصل نمی شود، بلکه ارتباط با مبدأ غیبی و عوالم روحانی هم برای تکمیل سعادت ضرور است. باید یادآور شد که به دنبال این عبارات حضرت عبدالبها به انتقاد از ملل اروپایی می پردازند، مللی که شب و روز در تدارک حرب یعنی جنگ می کوشند و مردم بیچاره باید آنچه را به عرق جبین به دست می آورند اکثرش را در راه تسلیحات دول خرج کنند و به هدر دهند. و اندکی دورتر از این عبارات حضرت عبدالبها حصول تمدن حقیقی را مشروط به استقرار صلح عمومی، خل یا تقلیل اسلحه و صرف منابع در آسایش و بهبود زندگی جهانیان می دانند. نارسایی تمدن غرب امری نیست که فقط توجه فلاسفه را جلب کرده باشد. مورخی چون توینبی هرچند ستایشگر تمدن غرب است و آن را به خلاف شپنگلر محکوم به انحطاط و زوال نمی داند، ولی به هیچ روی از تهدیدها و چالش‌های عظیمی که در برابر تمامیت و سلامت تمدن غرب است غافل نیست. به قول توینبی کثرت جنگ‌ها، تباهی محیط زیست، دوام ملیت‌گرایی در یک دنیای فراگیر، نابرابری‌های فاحش طبقاتی و اجتماعی، انواع تضادها و تعارض‌ها از جمله میان عقل و قلب و از جمله میان علم و دین نشانه‌های بحران این تمدن هستند. توینبی همچنین متذکر به خطر بیگانگی از خود است که بعضی از افراد در جوامع شرق که هویت خود را در برابر سیطره غرب باختند بدان گرفتارند. ساموئل هانتینگتون عالم سیاسی که اثر معروفش برخورد تمدن‌ها چنان که می‌دانیم قوقایی برپا کرده است، ضمن تصدیق توانمندی و برتری غرب علائم و قرائن انحطاط این تمدن را ناگفته نمی‌گذارد. نشانه‌هایی که بیشتر به حیات اقتصادی مربوط می‌شود، اما جهات اخلاقی چون فساد در دستگاه‌های اداری و تجاری نیز در آن میانه نادیده گرفته نشدند. و البته همین که سخن از فساد مطرح شود، موضوع تباهی اخلاقی جامعه غرب و حرص و بی‌بندوباری در زندگی مادی به میان می آید که چاره آن را تنها در قانونگذاری یا تشدید مجازات ها یعنی تدابیر سوری نمی توان جست. باید گفت اینجا همان تحلیل شپنگلر در کتاب انحطاط غرب صدق می کند که می گفت در این تمدن روحیه فاوستی که زیادت طلبی بی حد و مرزه است جلب نظر می کند، در حالی که مثلا در فرهنگ یونانی که غرب ریشه و منشأ تمدن خود را در آن می‌جوید، روحیه آپولونی که جمع عقل و اعتدال بود جلوه داشته است. نقد از مادیت و کمیت‌گرایی و سودطلبی و تأکید افراطی در فردیت و خودکامگی و نیز زیاده‌جویی و حرص و آزمندی به جای علاقه به کیفیت و غنای هستی در تمدن غربی محدود و محصول در اندیشمندانی که نام بردیم نبود و نیست. متفکرانی چون هانری برگسون، رونه گنون، اریش فروم، روژه گاگودی و بسیاری دیگر هر یک به شیوه خود به انتقاد از چنین تمدنی پرداختند و راه تحولی را نیز برای آن پیشنهاد کردند. به عنوان نمونه از روژه گاگودی یاد می‌کنیم که سالها پیرو عقاید افراطی چپ بود و بعد به اسلام گروید. به عقیده او روابط انسان با طبیعت، روابط انسان با جامعه، روابط انسان با خدا باید به کلی دگرگون شود و این درسی است که با مطالعه فرهنگ‌های روحانی و معنوی و دینی شرق از آیین زرتشتی و هندوی و بودایی و تائوئیسم گرفته تا ادیان یهودی و مسیحیت و اسلام دستگیر ما می شود. انسان به جای آن که به روش دکارت و به شیوه تفکر فاوستی طبیعت را ملک خود و بازیچه هوا و هوس خویش انگارد، باید خود را جزی از طبیعت بداند و آن وحدت اصلی را که بین انسان و طبیعت بوده احیا کند. انسان به جای آن که خود یا نفس اماره خویش را محور جهان پندارد، باید هویت برتری در خویش جوید، یعنی انعکاس خدا را در روح و فعاد خویش جویا شود و با چنین نظری در مورد خویش با دیگران و جامعه بستگی و مهری تازه پیدا کند و بالاخره با هوشیاری نسبت به حضور خدا در وجود انسان است که آدمی موجودی در این حال مسئول و خلاق خواهد شد. اریش فروم هم متذکر آن بود که شوق بیشتر داشتن میل بهتر زیستن را از خاطر معاصران برده است. به قول فروم آینده بشریت وابسته به انتخاب میان یکی از این دو راه است، یکی حرص و شهوت و میل به داشتن هرچه بیشتر که در تحصیل و مال و قدرت و تعدی به سایرین منعکس می شود و دیگری میل حفظ و نگاهداری که احترام به هستی است و مبتنی بر عشق و شوق تحقق روحانی خود و ذوق تقسیم و تسهیم با دیگران. اگر مردم از راه نخست باز نگردند، عواقب روانی و محیطی آن برای بشریت بسیار خطیر و عظیم خواهد بود. پس تجدید نظری در مبانی تمدن غرب ضرور است. آثار بهایی به نقد تمدن غرب بدون آن که راه درستری را ارائه کند اکتفا نمی نماید، بلکه در عین ارج دادن به موفقیت هایی که در تسهیل زندگی و رفاه آدمیان حاصل آمده طالب سازش میان مادیت و روحانیت است. وقتی حضرت عبدالبها در سالهای 1911 تا 1913 به اروپا و آمریکا سفر کردند، یکی از مطالب مورد تأکیدشان لزوم تلفیق مدنیت مادی غرب با فرهنگ روحانی که از شرق برخواسته بوده است بوده. عباراتی چند از خطابهای آن حضرت در این موضوع در خور یادآوری است. در نیویورک در روز 14 اپریل 1912 در کلیسای اسنشن فرمودند: من چون به این بلاد آمدم دیدم مدنیت جسمانیه در نهایت ترقی است، تجارت در نهایت درجه توسیع است، صناعت و زراعت و مدنیت مادیه در منتها درجه کمال است، ولیکن مدنیت روحانیه تأخیر افتاده، حالان که مدنیت جسمانیه به منزله زجاج است شیشه و مدنیت روحانیه به منزله سراج یعنی چراغ. اگر این مدنیت جسمانیه با آن مدنیت روحانیه توأم شود، آن وقت کامل است. در نطقی دیگر در پاریس به تاریخ 31 اکتبر 1911 حضرت عبدالبها فرمودند: به مدنیت مادی تنها مقصد یعنی سعادت عالم انسانی حاصل نشود، لذا ملاحظه می نمایید با وجودی که در این عصر عالم مدنیت مادی کمال ترقی حاصل نموده، همه جنگ و جدال است و حرب و قتال، اینها جمعیان از نتایج مدنیت حالیه است. پس ثابت شد که از ترقی مدنیت مادی عالم انسانی سعادت صحیحه نمییابد. اگر مدنیت جسمانی منظم به مدنیت روحانی شود، سعادت حقیقی حاصل گردد. همچنان که اسباب ترقی و راحت اجسام فراهم است، اسباب ترقی عالم اخلاق به نورانیت آسمانی ترویج شود. مؤسس مدنیت روحانی البته انبیاء الهی هستند، چون که حضرت عبدالبها در همان نیویورک فرمودند: جمیع انبیاء به جهت این آمدند که ترویج فیوضات الهیه نمایند، مدنیت روحانیه تأسیس کنند، اخلاق رحمانی تعلیم نمایند. پس ما باید به جمیع قوا بکوشیم تا قوای روحانی غلبه نماید، زیرا قوه مادی غلبه کرده عالم بشر غرق مادیات شده. و البته در این عصر امر بهایی است که بنیاد این مدنیت روحانی نوین نهاده شده است. حضرت عبدالبها در پاریس به تاریخ 31 اکتبر 1911 فرمودند: حضرت بهاءالله در این عالم فانی تأسیسی ملکوتی فرمود، شمع آسمانی روشن کرد، ابواب ملکوت باز نمود، شمس حقیقت درخشید تا مدنیت روحانی تأسیس شود و نورانیت آسمانی بدرخشد و حیات ابدی حاصل گردد و نفسات روح القدس در قلوب بدمد تا انسان از هر دو جهت بزرگوار شود، هم مدنیت جسمانی هم مدنیت روحانی هر دو را حاصل نماید. اینکه مدنیت سوری و مادی که حضرت عبدالبها از آن به صفت جسمانی تعبیر فرمودند باید پیوند اخلاقی پیدا کند، امری است که امروزه مورد اتفاق همه متفکران ژرف بین است. در زمینه‌های متعددی چون پزشکی، بیولوژی و تکنوبیولوژی، کمیته‌های نظارت اخلاقی به ابتکار دولت‌ها یا انجمنهای تخصصی طبیبان و کارشناسان در ممالک غرب تشکیل شده تا در زمینه‌هایی چون بارور کردن مصنوعی یا قبول مرگ اختیاری برای بیماران غیر قابل علاج بررسی کنند و توصیه‌هایی به مقامات مسئول بدهند. مدخلیت اخلاق در زمینه سیاست و اقتصاد موجب تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی متعدد برای مبارزه با فساد یا کراپشن شده است. علاوه بر این در بسیاری از مدارس عالی اقتصاد و تجارت از چند سال قبل درس خاصی در مورد اخلاق افزوده شده که نسل‌های تازه را در حد امکان به سوی امانت و صداقت در حرفه راه نمون گردد. به خاطر دارم که وقتی در اول شورای محیط زیست که یونسکو تحت عنوان انسان و بیوسفر یعنی انسان و فضای حیاتی او ترتیب داد شرکت کردم، در آنجا برای نخستین بار مفهوم و ایده اخلاق مرتبط به محیط زیست عنوان شد و بعد همین فکر در کنفرانس جهانی محیط زیست ریو دو ژانیرو به سال 1992 منعکس کردید که آدمی در برابر محیط سکونی خود باید پایبند به برخی اصول و قواعد اخلاقی باشد، چون حفظ محیط زیست از آلودگی و عدم اسراف در مصرف منابع کمیاب و رعایت و حرمت تنوع موجودات زنده و نظایر آن که در اعلامیه ریو و میثاق‌نامه‌های ناشی از آن اعلامیه منعکس شده است. از این توافق‌ها و اقدامات به خوبی برمی‌آید که تمدن مادی نمی‌تواند بدون اتکا به اصول اخلاقی تداوم یابد و در این حال متدرجن باید جامعه بشری به این حقیقت پی برد که اصول اخلاقی اگر صرفاً بر عقلانیت و حساب سود و زیان متکی باشد استحکامی نخواهد داشت و ناچار باید پایه آن بر معتقدات روحانی چون ایمان به خدا و آفرینش و مظاهر مقدسه الهی و کرامت و شرافت انسان به عنوان خلیفه خدا بر روی زمین و قضیه روح و بقای روح و اصل مجازات و مکافات وجدانی یا به قول مردم اخروی باشد تا از نسبیت و تزلزل برهد و در ژرفناگ وجود انسان نفوذ کند و تثبیت شود که بازگشت به دین و روحانیت در دنیای حاضر به دشواری صورت می‌پذیرد. جامعه بشری هرچند نیاز به دین را احساس می‌کند، اما خواستار دینی است عمیقاً روحانی، عاری از وسوسه کسب قدرت سیاسی و مادی، موافق و سازگار با شرایط و مقتضیات دنیای امروز که عصر گشایش قلب‌ها، ذهن‌ها و مرزهاست، یعنی دینی جهانگرای و عاری از تعصب و همراه و هماهنگ با پیشرفت علم و عقل و به دور از سلسله مراتب غلیظ و مشوق مشارکت همه مردم در تمشیت امور خیش و فارغ از سلطه یک قشر یا طبقه خاص بر همه مردم. آیا چنین دین و آیین را کجا میتوان یافت؟ برگوینده این عرایض نیست که پاسخ این سوال را به زعم خود عرضه دارد، بلکه بر عهده هر شنونده متفکری است که خود به جستجوی حقیقت برخیزد و به دنبال آن نوع روحانیتی برآید که تلفیق میان تمدن مادی و فرهنگ اخلاقی در عصر حاضر را از عهده بیرون توانت آمد. آنری ملرو که وقتی وزیر فرهنگ ژنرال دوگل بود و آثار ادبی او شهرت دارد، در مصاحبه با یک روزنامه دانمارکی گفته بود: از 50 سال پیش به این طرف روانشناسی باز دیو اهریمن را به درون وجود انسان برده است. اگر بخواهیم به طور جدی ترازنامه روانشناسی را عرضه کنیم، به همین تصدیق و حکم خواهیم رسید. به اعتقاد من قرن آینده، یعنی قرن 21، ناچار در برابر مهیب‌ترین تهدیدی که تاکنون در برابر انسانیت قرار گرفته، خدایان را باید بار دیگر به صحنه زندگی آدمیان بازگرداند. و این عبارت معروف هم از اوست که قرن 21 یا قرنی مذهبی خواهد بود یا وجود آن قرن استمرار نخواهد یافت. ملرو بران بود که در قرن 21 قضیه دین به صورتی به کلی متفاوت از گذشته مطرح خواهد شد. انتظار او این بود که یک حادثه روحانی عظیم در قرن 21 روی دهد که آدمی را از مهلکه‌ای که در قرن 20 در آن غوطه ور شده بیرون آورد. پس میتوان گفت که نزد ملرو هم انتظار آن هست که قرن جدید شاهد به هم آمیختگی دو تمدن مادی و دینی گردد. ادگار موران، جامعه شناس به نام فرانسه، با آنکه سالها به دنبال سوسیالیسم بود تا به اصلاح جامعه از راه توزیع بهتر ثروت بپردازد، اما امروز قضاوت دیگری درباره تمدن غرب و متضمنات و مقارنات آن، اهم از عقل‌گرایی، نقادی، فردیت، دموکراسی و مانندان دارد. به قول مورن، همان عقل‌گرایی است که فلسفه نیست انگاری را به وجود آورده و به اردوگاه‌های مرگ نازی و گولاک شوروی منتهی شده است. همان فردیت است که به خودکامگی و گسستگی افراد از یکدیگر انجام میده. همان دموکراسی است که ناتوانی خود را از حل و فصل مسائل بنیادی بشر نشان داده است. به گفته مورن، امروز جامعه بشریت از این دنیای فنالوده و مادی و اقتصادگرا و خودخواه غربی دلزده شده و روحی آزرده و قلبی افسرده دارد. پس وقت آن رسیده است که انسان اعتقاد را با شک، عشق و ذوق را با عقل سازش دهد و به عبارت دیگر دین و روحانیت را با علم و مدنیت مادی سازگار و همراه کند. به آقای مورن که شخصا اعتقادی مذهبی ندارد میتوان گفت: حال که به گفته شما فلسفه های مادی چون کمونیسم ثابت کردند که از ساختن بهشت زمینی عاجزند، آیا هنگام آن نیامده که تحقق ملکوت خدا بر روی زمین را به خدا بسپاریم، یعنی به نقشه‌ای که پیام‌آور او برای اصلاح جهان برمغان آورده است؟ نیازی به یادآوری این واقعیت نیست که با توسعه دموکراسی و قبول اصل تعدد و تکثر، یعنی پلورالیسم عقاید و مذاهب، در همه جای دنیا تمایل بر این است که حکومت از دیانت تفکیک شود. حتی در کشوری چون هندوستان که زادگاه آیین‌های هندوی و بودایی بوده، یا در کشور سوئیس که نقشی بارز در پرورش پروتستانتیزم داشته، حکومت جنبه عرفی یعنی لائیک دارد و به عبارت دیگر دین از عرصه حیات عمومی به عرصه زندگی خصوصی منتقل شده است. این جدایی هرگز موجب آن نبوده که مردم به زندگی مدنی خود بسنده کنند و ارتباط خیش را با دنیای دین یک باره بگسلند، زیرا دین است که جوابگوی نیاز آدمیان به معنی دار بودن هستی و زندگی، نیاز مردمان به تعالی و وجود متعالی و همچنین نیاز بشر به راز و رمز و قدوسیت بوده هست. از علم نمیتوان توقع داشت که به ما بگوید چرا هستیم و مقصد این زیستن و هستن چیست و چرا و در چه جهت باید روزی هستی را بدرود گفت. پاسخ را باید از دین به دست آورد. علم ما را با لانهایه ریاضی آشنا می کند، اما نیاز به وجودی برتر، وجودی بی آغاز بی پایان که می توان به سوی او روی کرد و در جهت او اطلاع جست، نیازی که گویی در لوحه ضمیر ما از ابتدا صرف شده است، چیزی نیست که به غیر از دین امری به برآوردن آن قادر باشد. علم هر روز پرده های بیشتری از وجه جهان اسرار بر می دارد و آنچه را دیروز به علت همین محجوبی جذاب می نمود آشنا و حتی پیش پا افتاده می کند. اما دنیا هیچگاه از رازهای بیشمار تهی نخواهد ماند. رازهایی که هر روز مورد پرسش و اندیشه ما قرار می گیرند، ناچار توسل به دین ضرورت می یابد تا به قول حافظ، وقتی در این شب سیاه من راه مقصود گم گشته است، از گوشه‌ای چون کوکب درخشنده‌ای برآید و مسیر ما را روشن کند. پس تلفیق تمدن مادی و فرهنگ معنوی به معنی آن نیست که عرصه‌های اختصاصی علم و دین را به هم بیامیزیم و یا همان قدرت طلبی و شوق کسب مال و مقام را که شاخص دنیای مادی است وارد عرصه دین کنیم، بلکه مراد آن است که فرهنگ دینی خلای روحانیت و اخلاق و انسانیت را که در تمدن مادی پیدا شده و رو به فزونی می رود پر کند. علم ضمن کوشش در کشف حقایق از خدمت به مصالح عالی بشری غفلت نکند و دین در ضمن توسعه بینش بشر به ماورای طبیعت، رفاه و ترقی مادی و فکری و عقلی همه ابناء بشر را از دیده دور نسازد. این نکته ذکرش از باب نتیجه گیری بی فایده نخواهد بود که دیانت به شهادت تاریخ کارش تنها ترویج روحانیات و اخلاقیات نبوده. هر یک از ادیان مؤسس یک تمدن جدید و فرهنگ زاینده و بارور بوده است که نزدیکترین آنها به ما که تمدن اسلامی بود و تا حدود قرون 17 و 18 میلادی تشعشع جهانی داشت، آثارش حتی در خارج مرزهای ممالک عربی من جمله در اسپانیا، آفریقای شمالی و بخش وسیع از آسیا هنوز آشکار است. امر بهایی نیز به عنوان آخرین ظهور در سلسله ظهورات الهی تنها در پی تأسیس یک جامعه روحانی نبود و نیست، بلکه طرح یک مدنیت جهانی را که در آن علم و ایمان هر دو به ترقی بشر یاری خواهند کرد ترسیم و ارائه کرده است. طرحی که به موجب آن صلح و یگانگی در سراسر کره خاک برقرار خواهد شد و قوای خلاق ذهن و فکر انسان به جای توجه به ساختن سلاح‌های مخرب در مسیر حل مشکلات اساسی بشر و بهبود زندگی همگان به کار خواهد افتاد. متشکرم.